زده باشید با آقای دکتر همایون همتی، فیلسوف، مؤلف و مترجم برجسته و استاد دانشگاه و محقق برجسته ادیان و عرفان درباره دین در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
عجب آن دلبر زیبا کجا شد؟ عجب آن سرو خوش بالا کجا شد؟ میان ما چو شمعی نور می‌داد، کجا شد ای عجب؟ بی ما کجا شد؟ کجا شد ای عجب؟ بی ما کجا شد؟ سلام علیک یا روح الله. ابیاتی که تقدیم حضور شما کردم برگرفته از کلیات شمس، تصحیح جناب بدیع‌الزمان فروزان فر، جزء دوم، صفحه 675 از کتاب چراغ راه، که مجموعه محتوای مقالات و آثار پژوهیده در احوالات اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه هست، به قلم جناب آقای دکتر همایون همتی. عرض ادب، احترام، خیلی خوش آمدید.
متشکرم، ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز و فاضل که شعر رو مثل همیشه زیبا خوندید، و همچنین عرض سلام و درود گرم به پیشگاه ایرانیان و هموطنان عزیز، و سوگ بزرگ سالگرد حضرت امام رو هم تسلیت عرض می کنم و امید می برم خداوند با توفیق اقتدا به ایشون و پیمودن راه ایشون دلهای ما رو تسلی بده.
الهی آمین. خیلی ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر همتی عزیز. در کتابی که معرفی کردم، شامل مجموع مقاله هایی درباره امام خمینی رحمت الله علیه که حضرت عالی مأموریت و مسئولیت گردآوری این مقالات رو بر عهده داشتید و جزء آثار پژوهش شده شما در عرصه توجه به اندیشه های حضرت امام رحمت الله علیه هست، صفحه 23 این کتاب فصلی آغاز میشه با عنوان دین در تلقی امام خمینی رحمت الله علیه. صفحه 24 آخرین خط این کتاب رو، آخرین خط این صفحه رو من بازخوانی میکنم و امیدوارم که مدخلی باشه برای گفتگوی بنده و شما. حضرت امام رحمت الله علیه با بینش ژرف و حکیمانه‌ای که به دین داشت کوشید تا هم در آثار مکتوبش و هم در شیوه زندگی و رفتار و موضع‌گیری‌های خود نشان دهد که دین تنها امری فردی و مربوط به مقوله رستگاری اخروی نیست، بلکه پدیده و حقیقتی ذو ابعاد و دارای اضلاع کثیر و متعدد است که تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی بشر را پوشش می‌دهد و راهی است برای دستیابی به سعادت، استقلال، آزادی، توسعه، رفاه، امنیت دنیوی، ارتقای معنوی، عروج روحی و رستگاری ابدی. اینها برشی بود از مقوله مرتبط با دین در تلقی حضرت امام رحمت الله علیه از کتاب چراغ راه که انتشارات سوره مهر حوزه هنری این کتاب رو منتشر کرده و فکر میکنم محل ورود به گفتگوی ما راجع به همین موضوع، دین در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه.
متشکر. بسیاری از اساتید من شاگردان حضرت امام بودن و شاگردان علامه طباطبایی. بعضی استادانم در عرفان مثل آیت الله وحجت شاگرد آیت الله غازی بودند و خداوند توفیق داد از سال 59-60 من وارد این مطالعات شدم در کنار تحصیلات دانشگاهی. عرض کنم که علاقه ای که پیدا کردم در اثر حالاتی بود که اساتیدم در درس آیت الله روشن که هم درس امام بود، 94 سال عمر کرد، شاگرد آیت الله شاهبادی بزرگ، نقل می کردند و بعضی کرامات حالات خاصی که از ایشون دیده شده، و خب اون شجاعت و رشادتی که در امام می دیدم، حماسه آفرینی، و مظهر غیرت اسلام بود. این تعبیر تعبیر خیلی زیباییست از استادم آیت الله جوادی آملی شنیدم. بعد از غیرت امام با یکی دو تا از اساتید دانشگاه قم خدمت ایشون شرفیاب شدیم و در منزلشون. بعد از تعارفات و اینها فرمودند که درباره سیدنا الاستاد حضرت امام من این را عرض کنم، من مراجع تقلید زیاد دیدم، مجتهد زیاد دیدم، استادان بزرگ زیاد دیدم، اما تنها کسی که مثل ناموسش روی اسلام غیرت داشت سیدنا الاستاد حضرت امام.
تعبیر
خیلی زیبا،
سترگیست بله، مظهر بله. غیرت
بله.
حضرت امام بله، عنوان مظهر غیرت
عنوان. و اون حالات و خلوت‌های عارفانه این که ایشون داشته که من خب سنم که اجازه نمیده و شاگرد ایشون نبودم، ولی از شاگردان عرفانی ایشون و شاگردانی که در فلسفه پرورش دادن در فقه و اصول به وفور بهره مند بودم و استفاده کردم. بزرگانی هستن هر کدام استوانه‌های حکمت و عرفان و علوم اسلامی هستن، لذا از این جهت روی یک شیفتگی خاص و ارادت خاص نسبت به امام نوشتم و می نویسم.
شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه در همین ساعت با موضوعات مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، فلسفی، دینی، عرفانی تقدیم شما میشه. امید که بهره کافی رو از این برنامه ببرید.
دکتر ببخشید، من میخوام بگم که تو همین مقدمه‌ای که فرمودید یه پاسخ مشخصی هم بود بر اینکه دین در تلقی حضرت امام رحمت الله علیه چگونه است، با این اشاره به تصویر و توصیفی که حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی فرمودند، دین در تلقی حضرت امام آن وجهی از دین هست که غیور پرور باشد.
بله، اینو خواستم.
غیرت ایجاد
بله.
غیرت رو پرورش
بده. یعنی تعهد و مسئولیت بدمه در مردم. حضرت امام عرفانشون طوری نبود که مثل بعضی از دراویش برن در شکاف غاری در دل کوهی جدای از خلق فارغ از مسئولیت باشن. عرفانشون عرفان درگیر بود، عرفان ستیز بود، نه عرفان پرهیز. عرفان غلامانه نبود، سراسر عزتمندی بود. به هر حال در صحنه بود، در متن زندگی. در باب رویکرد دینی حضرت امام من در اون مقاله اشاره دارم. دانش جدید ادیان یک قرن و نیم تقریبا تأسیس شده توسط فریدریش ماکس مولر که آلمانی تبار بود و بعدها به انگلیس مهاجرت کرد، در دانشگاه های کمبریج و آکسفورد تدریس میکرد، اسطوره شناس، زبان شناس، هند شناس و محقق در ادیان بود. او در واقع The Science of Religion، The Empirical Science of Religion، The Modern Science of Religion رو تأسیس کرد، یعنی دانش تجربی دین، دانش جدید دین، نگاه تجربی، جامعه شناختی، پرسشنامه‌ای، مشاهده‌ای، آماری به دین رو اون باب کرد. آنچه در گذشته‌های دور بوده به خصوص در ادیان ابراهیمی، سه دین توحیدی بزرگ، اسلام، یهود، مسیحیت، ملالون حل بوده، تاریخ عقاید بوده، علم کلام بوده، بحث‌های دفاعیاتی و هنجاری بوده، تجربی نبوده، نگاه تجربی در پرتو روانشناسی، جامعه شناسی، علوم جدید، مردم شناسی، هرمنوتیک. به هر حال رویکردهای مختلفی از آغاز برای پژوهیدن دین و تحقیق در باب دین پدید آمد. ساختارگرایان مثلا، کارکردگرایان مثلا، روی کرده جامعه شناختی، روی کرده روان شناختی، روی کرده میتولوژیک، اسطوره شناختی، رویکرد هرمنوتیکی، رویکرد فلسفی، پدید شناسی دین. و من در باب دیدگاه حضرت امام، این البته یک سخنرانی من در برلین بوده در سالگرد رحلت امام، هم به عنوان رایزن فرهنگی هم به عنوان معلم حقیقی از دانشگاه دعوت کردن، من سخنرانی داشتم. برادران و خواهران اهل سنت ما بودن، مسیحی ها بودن، جمع متنوعی وجود داشتن، ترکیب متنوعی بود.
معلومه که یه مخاطب اجتماعی توی این بله. کلام هست بله. مخصوصا این که شما اونجایی که اشاره میفرمایید به این کلید واژه‌ها و کلید مفاهیم بعد از طرح اون موضوع که در دیدگاه حضرت امام دین منحصر در واقع رخدادهای اخروی نیست بله. چند کلید واژه رو دارید از جمله رفاه توش به چشم میخوره، امنیت،
توسعه، بله.
آره، توسعه، چیزایی که مشخصا مخاطب اجتماعی رو در بر میگیره.
بله. بله. عرض کنم که خب روی کرده حضرت امام رو من اونجا هم گفتم، نظرم هم همینه، به این نظر رسیدم روی مطالعه آثار امام. من دیدگاه خودم رو دارم، مسئول دیدگاه ها و نظرات خودم و سخنانی که خودم میگم هستم، به بقیه کار ندارم چجور تفسیر کردن، چی گفتند. ممکنه خیلی سخنان ناسواب گفته باشن، مورد تایید بندم نباشه، ولی نظر من این است که فانکشن ها و کارکرد های دین، نقش های دین رو حضرت امام بسیار متنوع میدونه. فقط کار کرده آخرت گرایان قائل نیست، اشاتولوژیک، و کارکردهای دنیوی، زندگی ساز، فرهنگ ساز، تمدن ساز، علم پرورانه هم برای دین قائله، و کارکرد عقلانی معرفتی اپیستمیک برای دین قائله، کارکردهای فلسفی عرفانی قائله برای دین، و کارکرد سیاسی اجتماعی مبارزاتی. دین روی کلیت میبینه حضرت امام، و لذا روی کرده امام رو نمیتوان یک روی کرده منومتدیک تکروشی دانست که با یک نگاه و از یک دریچه، از یک زاویه دید به دین نگاه میکنه. او انتظارات و توقعاتش از دین متنوع و متعدده. روی کرده امام متناسب با این اضلاع کثیر و ابعاد گوناگون است. لذا روی کرده امام سینتتیک، ترکیبی، تلفیقی، سیمکرتیک، یعنی بدون اینکه به دام التقاط بیفته، در یک وحدت منسجم و یک پارچه تمام اون نقش‌های دین، کارکردهای دین رو در رویکرد خودش آورده و سعی کرده که از این ابعاد مختلف دین رو تفسیر کنه، به دین نظر کنه و دینی متناسب امروز. من در نوشته‌ها و آثار امام موسی سعد دیدم رحمت الله علیه که ایشون باز یک مقاله‌ای داره جزء مانند کتابچه کوچیکی است جدا هم چاپ شده، که دین برای خدمت به انسان اومده، دین برای خدمت به زندگی اومده. این نگاه، نگاه غلطی است که بعضی کشیشان قرون وسطا داشتن، یا بعضی خاخام‌های بی‌سواد یهود داشتن در قرون وسطا، که دین فقط برای آخرته. و بعد هم تمام منابع طبیعی ملت‌ها رو آرد کردند و به یغما بردند و به استثمار کشیدند و کسی هم صداش در نمیاد. من سمع رجلا ینادی علی المسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم، یعنی در ابعاد اجتماعی، مسئولیت، مبارزات سیاسی باید وارد شه. مسلمان نمیتونه این موضع باشه. اینا خصوصیاتی است که در رهیافت و رویکرد امام به دین باید لحاظ بشه. شکوفایی اقتصادی، استقلال، آزادی، برابری، محو تبعیض طبقاتی و ظلم از جامعه، اینا همه جز توقعات امام است.
خیلی ممنون و سپاسگزارم. وقتی سخن از عقلانیت در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه به میان میاد، حتما باید از دیگر سوی به موضوع عرفان از دیدگاه حضرت امام هم پرداخت. فصل بعدی گفتگوی ما حول همین محور خواهد بود، اخلاق و عرفان در دیدگاه و اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. در ادامه برنامه شبهای فرهنگ از شما دعوت میکنیم گفتگوی آقای سید کمال هاشمزاده با آقای دکتر همایون همتی، فیلسوف و استاد برجسته ادیان و عرفان رو بشنوید. درباره موضوع عرفان در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه.
کتابی که معرفی کردم خدمت شما، کتاب چراغ راه در بخش قبلی گفتگو، مزین هست به آثار ادیبانه و شاعرانه که من لازم میدونم از فرزند بزرگوار جناب آقای دکتر همتی هم تشکر بکنم به خاطر اینکه همراه هستند و کمک میکنن.
دستیار من بودن همیشه و کمک.
بله
و
جناب
ذوق ادبیشون
حتما همینطوره و این انتخاب زیبا از این اثر جاودانه جناب مولانا که روح دیگرباره‌ای به این اثر بخشیده و حال خوشایند ادبیات فارسی و شعر فارسی رو گره زده با مقالات جناب آقای دکتر همتی. در بخش‌هایی از همین کتاب مقالاتی رو شاهد هستیم با محوریت عرفان از دیدگاه حضرت امام، اخلاق از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه، که اتفاقا من میخوام بگم استوانه ها و ستون ها و پایه های مهم انقلاب اسلامی ایران رو هم تشکیل میده. یعنی ما نمیتونیم بگیم انقلاب با امام بدون اخلاق در نگاه امام، بدون عرفان در نگاه حضرت امام. بفرمایید، خواهش میکنم.
متشکر از شما دوست فاضل. عرض کنم که در باب عرفان، خب حضرت امام تنها یک لیدر حزبی و سیاسی نبودن، یکی از بزرگترین روح‌های قدسی این قرن بودند، یکی از بزرگترین عارفان تراز اول این روزگار بودند و این رو من به گزاف نمیگم، دلایل فراوان دارم. آثار عرفانیشون، اساتیدی که در عرفان داشتن، شاگردهایی که در عرفان تربیت کردند که من افتخار تلمذ و تتلمذ میگم درست کرده در و شاگردی اون بزرگان رو داشتم. دیوان لطیف اشعار زیبای عرفانیشون هم موجود بهترین شاهده، با همون الفاظ و اصطلاحات و ترمینولوژی که شما در حافظ میبینید، چشم شهلا و نرگس مست و باده و خانقه و میکده و همون اصطلاحات و زبان عارفان، اینها همه دلالت میکنه بر اینکه ایشون از سالکان راه و نه تنها یک سالک معمولی، از عارفان واصل که طعم وصال چشیده و وصال دوست رسیده، به قله عرفان اوج گرفته و عروج کرده بودند. و لذا من از همون دیرباز که شاگردی اساتید عرفان رو میکردم، این بود امام خیلی برام برجستگی و ویژگی خاص داشت و موجب احترام ویژه‌ای برای ایشون در چشم من و در دل من میشون.
نسبت معینی بین اخلاق و عرفان در
اشاره میکنم در باب عرفان. اولا عرفان یک دانش قلبی است، شناخت خداوند و حقایق عالم وجود از طریق دل است، نه از طریق ذهن، نه از طریق مفهوم سازی، برخلاف علوم حسی، علوم تجربی و فلسفه. اونها رو کانسپچوال نالج میگن، علم مفهومی است. یعنی الان این کتاب در برابر منه، این میز در برابر منه، دوربین، میکروفون، اینا هیچ کدام تو ذهن من که نیستن. من مفهومی، یک ایماج، یک پیکچر، منتال پیکچر از این واقعیت‌های بیرونی دارم در ذهن. اون مفهوم آینسان است، یعنی ماورا رو به من نشون میده. از طریق اون مفهوم میفهمم جناب عالی در برابرم نشسته، میز اینجا هست، استودیو هست و چیزه دیگه. وگرنه ذهن اگر مادی هم باشه چند میلیمتر بیشتر نیست، ارتسام کبیر در صغیر هم محاله. شما نمیتونید این اشیایی چند به طول عرضشونه تو ذهن بکنید. این خودش یکی از ادله تجرد و متجرد بودن ذهن و ادراک. خب در عرفان اون سیغل دادن روح، آینه جان رو مصفا کردن است و اینکه حقایق در دل تجلی کنن، بتابن و انوار خداوند. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست انوار قدم. که خداوند میتابه در دل او، الله نور سماوات و ارض. در آیه دیگه میفهمد و اشرقت الارض به نور ربها، همه هستی سراپا به نور خداوند روشن شده است. این نور وجوده که خداوند این باده وجود رو در خمهای موجودات مختلف بنابر ظرفیتشون ریخته و زمین مست و زمان مست و آسمان مست، همه عالم چو یک خمخانه و شبستری در گلشن راز، دل هر ذره ای پیمانه اوست. این آبشار هستی فرو ریخته و انزلنا من السماء ماء فسالت به اودیتا به قدرها، این ماء الوجود آب حیات جاری شده، تمام این قطره ها و موجودات از ذره و ذره مست از باده هستی حق هستند، هستیشون و وامدار خداوند هستند و همه عالم وجود آینه است، مجلا و مرآی خداوند آینه است، آینه حق نماست و لذا چیزی جز خداوند رو نشون نمیده. صد هزار آینه دارد شاهد مقصود ما، رو به هر آینه کارد جان در او پیدا شود. همه آینه است، با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار چشم تماشا کنم تو را. مال فروغی بسرامی است که رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، که بوده این هفته که پیدا کنم تو را. به هر حال عرفان یک چنین چیزی است، سراسر عالم آفاق و انفس و جلوه خدا دیدن، آینه حق دیدن و تمام این هویت ها و هستی ها رو هستی های تعلقی و آویزان دیدن. هیچ کس از خود چیزی ندارد، پیش خود هستی ندارد، هستی همه وامدار خداوند است، تنها اوست که وامدار کسی نیست، معلول دیگری نیست، آفریده و مخلوق دیگری نیست و هستی بخش است، بی نیاز است، نزدیک است، راز نیوش است، حاجت نیوش است، حاجت رواست و به نیازهای بندگان توجه داره و یک رابطه عشقی و عاشقانه با خدا برقرار کردن. عرفان اینه، وگرنه ما هم شعر کم بلد نیستیم، با شعر خواندن دردی دوا نمیشه. به جنید گفتن چرا خرقه نمیپوشی، لباس مرسوم و متعارف صوفیان اون روز. گفت کار از خرقه بر نمی آید، لیس الاعتبار بالخرقه انما الاعتبار بالهرقه. دل سوخته میخواد، اگر کار از خرقه بر می آمد خرقه ای از آهن بتن میکرد. این است که در عرفان ریاضت میخواد، شبخیزی و عشقریزی میخواد، ذکر مدام میخواد، ترک گناه میخواد، مراقبه نفس میخواد، عاشق شدن میخواد و عاشقی سخته. فراز و شیب بیابان عشق دام بلاست، کجاست شیر دلی که از بلا نپرهیزد. در راه خدا تحمل جفا کنه، ریاضت بکشه. و البته عرفان امام عرفان کامل و جامعی بود، متشرعانه بود، درویش بازی نبود، عوام فریبی نبود، عرفانی بود سراسر تعهد و توجه به خلق و رسالت و مأموریت خودشون. بنابراین عرفان خداشناسی است و این چیزهای بدلی که درست کردن، خزفهایی که به بازار آوردن، عرفانهای جدید و نیو ایج و اینها، اینا در واقع ورم نفس است، عرفان نیست، فنا نیست، از خود تویی شدن نیست.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. تعبیر آینگی در نگاه عرفانی و اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه که خود حضرت ایشان در اخلاق مداری بر همین مدار حرکت میکردن تا آینه تمام نمای حضرت سبحان باشن و دیدیم در سیمای نورانی حضرت امام، در جلوه نگاه حضرت امام، این آینه سان بودن، آینه وش بودن و تصویر سازی از جلوه رحمت الهی، الهی که ما هم بر مسیر او ثابت قدم و استوار باشیم انشاءالله.
به پایان برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. ادامه صحبت‌های آقایان هاشم‌زاده و دکتر همتی رو درباره اندیشه‌های امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه دوشنبه شب شب‌های فرهنگ تقدیم شما می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
این کیستی؟ این کیستی؟ این کیستی؟ این کیستی؟ این کیستی؟ این کیستی؟ شیرین و زیبا آمده، شیرین و زیبا آمده، این نور اللهی است، در خانه ما آمده، خانه در او حیران شده، اندیشه سرگردان شده، اندیشه سرگردان شده. در تماشا آمده، خاموش کن، خاموش کن، خاموش کن، از راه دیگر جوش کن، از راه دیگر جوش کن، ای دود آتش‌های تو، صدای سرها آمده، صدای سرها آمده، صدای سرها آمده، آمده.